بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم هر شب، پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدیه جاوید جلب میکنم.
با سلام، روز شنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی ملاقات کرد. به گزارش ایرنا، آیت الله خامنه ای در این دیدار با توجه به آنچه آن را فضای مثبت کنونی بین المللی در خصوص فعالیت های هسته ای ایران توصیف کرد، گفت حل صحیح مسئله هسته ای ایران موفقیت بزرگ برای آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. آقای آیت الله خامنه ای همچنین گفت باقی ماندن پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ توجیهی ندارد. رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی در دو روز گذشته با هدف تشویق جمهوری اسلامی به همکاری بیشتر با آژانس در تهران با مقام های ارشد ایرانی از جمله رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ملاقات کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا عصر روز شنبه وارد بحرین شد. این دومین توقف رئیس جمهوری آمریکا در سفر او به خلیج فارس محسوب می شود. آقای بوش هدف دیدار خود از کشورهای عرب خلیج فارس را مقابله با نفوذ روبه رشد ایران در منطقه توصیف کرده است. جورج بوش در این روز با حمد بن عیسی آل خلیفه امیر بحرین ملاقات و گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش اولین رئیس جمهوری آمریکاست که در زمان ریاست جمهوری به بحرین سفر کرده است. آقای بوش در بحرین در تماس تلفنی با ملک عبدالله پادشاه اردن نیز گفتگو کرد. مقام‌های کاخ سفید می‌گویند جورج بوش در این تماس ملک عبدالله را در جریان گفتگوهای اخیر رهبران فلسطینی و اسرائیلی قرار داد. پارلمان عراق روز شنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن اعضای سابق حزب بعث صدام حسین می‌توانند در پست‌های دولتی مشغول به کار شوند. بر اساس این لایحه محدودیت‌های استخدام اعضای سابق حزب بعث کاهش می‌یابد. هزاران نفر از مقام‌های حزب بعث با سرنگونی صدام حسین در سال 2003 از سمت‌های دولتی خود برکنار شدند. این رویداد به خشونت‌های فرقه‌ای عراق بین شهروندان سنی و شیعه این کشور دامن زد. و در پایان اینکه حزب کومینتانگ، حزب مخالف دولت فعلی تایوان، روز شنبه موفق شد با کسب 72% از کرسی‌های پارلمان در انتخابات پیروز شود. کمیسیون مرکزی انتخابات تایوان روز شنبه اعلام کرد حزب کومینتانگ یا ناسیونالیست ها 81 کرسی از 113 کرسی پارلمان را از آن خود کرده است.
با سپاس از مهدیه جاوید که مهمترین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سفر کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ایتالیا به ایران، اعدام 30 بلوچ در ایران آخرین تحولات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و گزارش‌های شنیدنی دیگر. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دومین روز سفر خود به تهران با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ملاقات کرد. وی روز جمعه با غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرده بود. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه سفر خود در تهران روز شنبه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمد نژاد رئیس جمهوری و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور دیدار را گفتگو کرد. آقای البرادعی در دیدار با آیت الله علی خامنه ای گفت مذاکره تنها راه حل موضوع هسته‌ای ایران است. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی نیز با اشاره به همکاری ایران آژانس گفت باقی ماندن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ توجیهی ندارد. همچنین وی با انتقاد از موضع آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت و فشار آمریکا به ایران نمیتواند این کشور را به زانو درآورد. آیت الله علی خامنه ای در ملاقات امروزش گفت جمهوری اسلامی با ساخت و کاربرد سلاح هسته‌ای از لحاظ شرعی مخالف است و افزود امیدوار است که مسائل باقی مانده در خصوص موضوع هسته‌ای ایران هرچه زودتر حل شود. در همین حال مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواسته است در مورد ابهامات باقی مانده پاسخی روشن و صریح دهد. طی 4 سال بازرسی‌های آژانس از برخی از تأسیسات اتمی ایران، این نهاد بین‌المللی هنوز نتوانسته است در مورد اهداف اصلی برنامه اتمی این کشور اظهار نظر کند و گزارش نهایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار بود در ماه گذشته منتشر شود به 2 ماه دیگر موکول شده است. کشورهای غربی هدف از غنی‌سازی اورانیوم را ساخت تسهیلات هسته‌ای بیان کردند و تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به عنوان پوششی برای آن می‌دانند. ایران تاکنون این ادعاها را رد کرده است، اما از خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی کرده است. در حالی که ایران با جلب نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش می‌کند از تحریم‌های بیشتر جلوگیری کند، کشورهای غربی به دنبال تحریم بیشتر این کشور هستند. ایران تاکنون 2 بار به دلیل سرپیچی‌اش از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحریم شده است. در حالی آقای البرادعی به ایران سفر کرده است که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز در منطقه حضور دارد. وی بخشی از اهداف سفرش را مقابله با بلندپروازی‌های تهاجمی ایران توصیف کرده بود.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه از کویت به بحرین رفت. آقای بوش در دیدار با پادشاه بحرین از پیشرفت در عراق صحبت کرد. گزارشی در این زمینه از مریم احمدی.
آقای بوش به زودی باید درباره تعداد نیروهای آمریکایی در عراق تصمیم بگیرد. روز شنبه گفت تصمیم گیری درباره تعداد نیروهای آمریکایی در عراق با توجه به توصیه ژنرال ها انجام خواهد شد. آقای بوش اقدام پارلمان عراق در تصویب قانون بکارگیری اعضای حزب بعث در مشاغل دولتی را تایید کرد و گفت این گام مهمی در جهت آشتی ملی است. رئیس جمهوری آمریکا از مدت ها پیش از پارلمان عراق خواسته بود قوانینی را که به حل مشکلات دولت عراق کمک می‌کند سریع‌تر به تصویب برسانند. رئیس جمهوری آمریکا که در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود به بحرین رفته است، در جریان ملاقاتش با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین گفت می‌دانم که شما نگران عراق هستید و من با خبری خوش به اینجا آمدم. اشاره آقای بوش به اقدام پارلمان عراق بود. رئیس جمهوری آمریکا که تا چند روز آینده هم در منطقه خواهد بود، در سفر به چند کشور عرب سنی درباره ایران و آنچه که بلندپروازی‌های ایران برای کسب نفوذ در منطقه تلقی می‌شود، گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه و پیش از سفر به بحرین در کویت گفت:
Iran's role in fomenting violence has been exposed. Iranian agents are in our custody. We are learning more about how Iran has supported.
نقش ایران در دامن زدن به خشونت‌ها آشکار شده است. عمال ایرانی اکنون در بازداشت ما هستند و ما درباره چگونگی حمایت ایران از گروه‌های افراطی، آموزش آنها و کمک‌های مرگبار آنها بیشتر آگاهی پیدا می‌کنیم. صدها سرباز آمریکایی مستقر در عراق بر اثر انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای یا بمب‌های ضد وسایل زرهی کشته شدند. مقامات آمریکایی می‌گویند ایران یکی از منابع اصلی تأمین این گونه سلاح‌ها برای ستیزه‌جویان شیعه در عراق است. ایران این ادعا را رد می‌کند.
مریم احمدی گزارش می‌داد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سفر خود به خاورمیانه به سر می‌برد. وی در پیام رادیویی هفتگی خود به مردم آمریکا درباره سفرش به منطقه صحبت کرد. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای عربی خواست تا به فلسطینیان در راه دستیابی به صلح و رسیدن به توافق با اسرائیل کمک کنند. آقای بوش در پیام رادیویی هفتگی خود گفت در ادامه سفر خود به کشورهای عرب خاورمیانه رهبران این کشورها را در جهت دستیابی به صلح ترغیب خواهد کرد.
The United States will do all we can to encourage these negotiations and promote reconciliation between Israelis and Palestinians.
آقای بوش می‌گوید ایالات متحده هرچه در توان دارد انجام خواهد داد تا مذاکرات صلح را تقویت کند و مبلغ آشتی میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان باشد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد به نظر وی توافق صلح طی یک سال آینده قابل دستیابی است. جورج بوش پیشتر در رام الله گفته بود به باور وی امکان دستیابی به توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینیان تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش وجود دارد. البته آقای بوش در پیام رادیویی‌اش تأکید کرد جامعه بین‌الملل مسئولیت دارد تا به روند صلح کمک کند. پرزیدنت بوش روز شنبه افزود: The Arab nations of the Gulf have a responsibility both to support President Abbas. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید به طور خاص کشورهای عرب خلیج فارس موظفند تا هم از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و آقای فیاض نخست وزیر و هم دیگر رهبران فلسطینی در راه رسیدن به صلح حمایت کنند. پرزیدنت بوش که روزهای چهارشنبه تا جمعه با مقام‌های اسرائیل و فلسطینی دیدار کرد، بعد از ظهر جمعه در ادامه سفر خود به خاورمیانه وارد کویت شد. یکی از اهداف اصلی سفر آقای بوش کمک به مذاکرات صلح خاورمیانه عنوان شده است. پرزیدنت بوش روز شنبه تأکید کرد رسیدن به صلح مستلزم تصمیم‌های دشوار و گذشت از جانب هر دو طرف است.
هومن سیسان نگاهی داشت به پیام رادیویی هفتگی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ایتالیا در رأس هیئتی شنبه روم را به مقصد تهران ترک کرد تا در روزهای آینده با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار داشته باشد. در روزهای گذشته شرکت نفتی ادیسون ایتالیا قراردادی به ارزش 107 میلیون دلار با جمهوری اسلامی ایران برای اکتشاف در 17 حوزه نفتی به امضا رساند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در روم.
شرکت نفتی ادیسون ایتالیا با امضای قراردادی به ارزش 107 میلیون دلار برنده مناقصه توسعه بلوک نفتی دیررا در شمال خلیج فارس و در نزدیکی میدان گازی پارس جنوبی است. شرکت ملی نفت ایران سال گذشته در جریان کنفرانسی که در پایتخت اتریش برگزار شد توسعه این میدان نفتی را که 8500 کیلومتر مربع وسعت دارد به مناقصه گذارده بود. مدت زمان این قرارداد که اکتشاف در 17 بلوک نفتی را در بر می‌گیرد 4 سال پیش بینی شده است. بر پایه این قرارداد که در تهران از سوی محمود محدث مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پیترو کاوانا مدیر عامل ادیسون به امضا رسید، در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد دولت تهران هیچ گونه خسارتی به طرف ایتالیایی پرداخت نخواهد کرد، در حالی که در صورت موفقیت و ورود به مرحله استخراج شرکت ادیسون از طریق فروش نفت مخارجی را که متحمل شده است دریافت خواهد نمود. شرکت ادیسون ایتالیا در حالی این قرارداد را به امضا می رساند که بسیاری از شرکت‌های نفتی غربی در پیامد تصویب تحریم‌های از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در صدد ترک بازار نفتی و گازی ایران هستند و یا سرمایه‌گذاری‌هایشان را در این کشور تقلیل داده‌اند. جمهوری اسلامی ایران از سال گذشته در تلاش است مشارکت بین‌المللی را برای ده‌ها بلوک اکتشافی در 9 استان جنوبی کشور به وسعت 129 هزار کیلومتر مربع جلب کند، ولی تاکنون تنها شرکت ادیسون ایتالیا حاضر به امضای قراردادی با شرکت ملی نفت شده است. در پیامد امضای این قرارداد 107 میلیون دلاری روز شنبه، هیئتی پارلمانی به ریاست رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایتالیا اومبرتو رانیری راهی تهران شد تا در روزهای آینده با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار نماید. هدف از این دیدار بنابر اطلاعیه‌ای که پارلمان ایتالیا منتشر ساخته است بررسی روابط دو جانبه، گفتگو در رابطه با بحران‌های منطقه‌ای و بررسی آینده روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران است. اومبرتو رانیری رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ایتالیا در ماه ژوئیه گذشته از فراخوان برای آزادی هیوا بوتیمار و عدنان حسنپور دو خبرنگار کرد مریوانی که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند پشتیبانی کرده بود و این احکام را غیر عادلانه و در تناقض با حقوق ابتدایی انسانی خوانده بود. پیترو مرچنارو از حزب دموکرات، سابینا سینیسکالکی از حزب احیای کمونیستی، پاتریسیا پاولتی تانگرونی از حزب میانه روی زندباد ایتالیا و مارکو زاکرا از حزب راستگرای اتحاد ملی دیگر اعضای هیئت پارلمانی ایتالیایی که به تهران سفر کرده است را تشکیل می دهند. احمد رافعت، رادیو فردا، روم.
سازمان شورای رهبری حقوق بشر که مرکز آن در شهر واشنگتن است در خبرنامه هفتگی خود اعلام کرده مقامات جمهوری اسلامی ایران ظرف 7 روز 30 بلوچ را اعدام کردند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
سازمان شورای رهبری حقوق بشر اعلام کرده است در طول 2 هفته گذشته تنها در ظرف 7 روز 30 تن از اهالی سیستان و بلوچستان در جمهوری اسلامی ایران اعدام و یا توسط پلیس و نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. در خبرنامه هفتگی این سازمان غیر دولتی که مرکز آن در شهر واشنگتن دی‌سی است آمده است، روز 27 دسامبر 17 مرد جوان در استان سیستان و بلوچستان به دار آویخته شده که خبر آن در روزنامه‌های کشور منعکس نگردیده است. در این خبرنامه همچنین آمده است روز اول سال نو مسیحی 2 بلوچی در زندان شهر زاهدان اعدام شده که خبر آن توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا منتشر شده است. در همان روز نیز خبر به دار آویخته شدن 13 نفر دیگر در نقاط مختلف ایران منتشر شد که نیمی از آنها از اهالی سیستان و بلوچستان بودند. در این خبرنامه اضافه شده است روز 2 ژانویه خبرگزاری ایسنا اخبار مربوط به اعدام 2 بلوچی دیگر را منتشر کرده است. در خبرنامه این سازمان همچنین به درگیری گروهی از اهالی شهر زاهدان با نیروهای امنیتی اشاره شده که منجر به قتل 2 مرد جوان گردیده است. این 2 تن در حال حمل آب آشامیدنی برای یک مراسم عروسی بوده که با ضرب گلوله از پای در آمدند. گفته می شود در ناحیه سنی نشین شهر زاهدان به دلیل عدم وجود آب لوله کشی ساکنان منطقه از تانکرهای مخصوص آب لازم را تهیه می کنند. به همین مناسبت خبرنامه شورای رهبری حقوق بشر به بررسی وضعیت زندگی اهالی سیستان و بلوچستان در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و می نویسد محمد رضا سروانی یکی از مقامات استانداری در این استان اعلام کرده است 76% از ساکنان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی می کنند. این در حالی است که طبق آمار رسمی اعلام شده 11% از مردم در سراسر کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. بررسی و مقایسه این ارقام خود نشان دهنده وسعت و گسترش فقر و عقب ماندگی در بین ساکنان استان سیستان و بلوچستان می باشد. در همین رابطه شورای رهبری حقوق بشر ادامه می دهد اعتراضات فعالین و مخالفین سیاسی در منطقه همواره با سرکوب مقامات جمهوری اسلامی ایران روبرو بوده است و به گفته این سازمان اعتراض کنندگان معمولاً توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران با اتهاماتی از قبیل اشرار منطقه، تروریست و یا قاچاقچیان بازداشت و زندانی می شوند.
سازمان شورای رهبری حقوق بشر در خبرنامه هفتگی خود اعلام کرده مقامات جمهوری اسلامی ایران ظرف 7 روز 30 بلوچ را اعدام کردند. گزارش الهه هیکس را در این باره شنیدید. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو امکان دخالت سازمان ملل متحد در تحقیقات پیرامون ترور بی‌نظیر بوتو را رد کرده و آن را غیر ممکن دانست. همسر و پسر نوجوان خانم بوتو از سازمان ملل متحد درخواست تحقیقات مستقل این سازمان را در مورد قتل بی‌نظیر بوتو کردند. جزئیات بیشتر از مانیا منصور میشنویم.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی در روز شنبه احتمال تحقیق سازمان ملل متحد در مورد ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق این کشور را رد کرد. آقای مشرف به روزنامه فیگارو گفت دخالت سازمان ملل متحد غیر ممکن است و تحقیقات پیرامون قتل بی‌نظیر بوتو توسط نیروهای داخلی و با کمک اسکاتلند یارد پلیس بریتانیا صورت می‌گیرد. آصف علی زرداری همسر خانم بوتو و بیلاوال پسر نوجوان او از سازمان ملل درخواست کردند که همچون مورد ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در مورد ترور بی‌نظیر بوتو نیز تحقیقاتی صورت دهد. پرویز مشرف در بیانیه‌ای که توسط دولت پاکستان منتشر شده است با ارجاع به دخالت احتمالی مقامات سوری در قتل رفیق حریری گفته است این غیر ممکن است که کشوری دیگر در قتل بی‌نظیر بوتو دخیل باشد، پاکستان لبنان نیست. آقای مشرف اضافه کرده این یک قتل ساده است، ما دستگاه قضایی خودمان را داریم و می توانیم روی کمک اسکاتلند یارد نیز حساب کنیم. من امیدوارم که گزارش تحقیقاتی در مورد قتل بی‌نظیر بوتو قبل از انتخابات پارلمانی منتشر شود. انتخابات عمومی در پاکستان قرار است در تاریخ 18 فوریه برگزار شود، یعنی با 6 هفته تعویق نسبت به تاریخ قبلی که به علت شورش‌های گسترده در پی ترور خانم بوتو در 27 دسامبر و آشفتگی در سطح کشور پاکستان به تأخیر افتاد. بیلاوال پسر بی‌نظیر بوتو هفته گذشته گفت خانواده بی‌نظیر بوتو و حزب مردم از سازمان ملل می‌خواهند که در مورد ترور او تحقیق کند، زیرا به اعتقاد ما تحقیقات زیر نظر دولت پاکستان شفافیت لازم را ندارد. رئیس جمهوری پاکستان علی‌رغم تهدید القاعده به ایجاد بی‌ثباتی در این کشور اصرار دارد انتخابات در تاریخ مقرر برگزار شده و این ادعا که پاکستان در لبه از همپاشیدگی قرار دارد را تکذیب می‌کند. آقای مشرف گفت هر اتفاقی افتد انتخابات برگزار خواهد شد. ما باید مبارزات تروریستی که به قصد خارج ساختن ما از مسیر دموکراسی و اقتصاد صورت می‌گیرد را شکست دهیم. نیروهای امنیتی پاکستان روز شنبه گفتند در اوایل هفته بیش از 50 تن از سران طالبان را کشتند. طالبان با گروه تروریستی القاعده که مظنون به دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو است ارتباط دارد.
مانیا منصور نگاهی داشت به آخرین تحولات در مورد ترور خانم بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان. ساعت 22:19 بامداد به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. اخیراً رادیو اروپایی آزادی، رادیو آزادی صبح مصاحبه‌ای داشته با یکی از قانونگذاران سرشناس ایالات متحده که بخش زیادی از آن به مسئله دموکراسی اختصاص یافت. لری کرگ سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آیداهو آمریکا و عضو کمیته تخصیص بودجه، کمیته انرژی و منابع طبیعی، کمیته مسائل زیست محیطی و امور عمومی در بازدیدی که از مقر این رادیو در پراگ داشت گفت نظام دموکراسی غربی با توجه به اینکه در حقوق جهانی و آزادی بشر ریشه دارد در خور همه فرهنگ است. در اینجا از شما دعوت می‌کنم بخشی از برگردان این مصاحبه را بشنوید. در سوال نخست از سناتور کرگ می‌پرسیم برخی اعتقاد دارند که دموکراسی یک تفکر غربی است که به راحتی با فرهنگ‌های دیگر سازگار نیست. آیا شما با کسانی که می‌گویند دموکراسی یک ارزش جهانی است موافقید یا با افرادی که معتقدند این تنها یک روش حاکمیت غربی است و قابل انطباق با نظام‌های دیگر جهان نیست؟ سناتور لری کرگ:
I think human freedom is universal. Everyone wants to be free. For themselves, for their families, they want the
peace. به نظر من آزادی بشر امری جهانی است. همه می‌خواهند آزاد باشند. همه چه برای خود و چه برای خانواده خود آزادی می‌خواهند و آرزومندند که آینده فرصت‌های مطلوبی برای فرزندانشان در بر داشته باشد. من معتقدم دموکراسی و آزادی با خواست دولت‌هایی که مردم را نمایندگی می‌کنند همسویی دارد. به عقیده من هرگاه که روح یک فرد توسط دولت یا سیاستی کنترل بشود و اجازه آزادی بیان و حق انتخاب، حرکت برای یافتن شغل، امکان رشد و پیروی از دین و مذهب از او گرفته شوند، این امر روح او را محدود می کند. من فکر می کنم کشورهای دموکراتیک ثابت کردند که یکی از بهترین راه های ارتقاء آزادی روح بشر هستند.
The freedom of the human spirit. پرسش بعدی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره راه ترویج دموکراسی است. اینکه به عقیده شخصی سناتور کرگ چه راهی بهترین راه ترویج دموکراسی در آن مناطق از جهان است که تحت حکومت‌های خودکامه قرار دارد.
Freedom of expression. the right of the person to know and certainly to express their own points of view. Most totalitarian forms of
آزادی بیان حق فرد برای آگاهی و مسلماً برای بیان عقاید فردی خود. بیشتر دولت‌های تمامیت‌خواه مردم را کنترل می‌کنند. این دولت‌ها مردم را در وضعیت سخت قرار می‌دهند و سپس آزادی بیان را از آنها می‌گیرند. یکی از مشخصات آزادی شهروندان در ایالات متحده آمریکا اصل یکم قانون اساسی ماست که به افراد آزادی بیان می‌دهد. رسانه‌های آزاد، رادیوهای آزاد که از تمامی قابلیت‌ها و آزادی‌های بشر پشتیبانی می‌کنند و به مردم اجازه می‌دهند آزادانه نظر خود را بیان کنند.
The underpinnings of the human's ability to express themselves.
از سناتور لری کریگ می‌پرسیم که تا چه اندازه برای دیپلماسی ملایم هم از لحاظ منافع آمریکا و هم از لحاظ آرمان دموکراسی نقش قائل است. توسل به دموکراسی عمومی را برای نیل به یک توازن بین عملگرایی و آرمان‌های دموکراتیک چگونه می‌بیند؟
That's a very very tough question. But again, soft diplomacy is again that which promotes freedom of expression.
این سوال بسیار مشکلی است، اما تکرار می‌کنم دیپلماسی ملایم که مروج آزادی بیان است به فرد حق انتخاب می‌دهد. من نیاز به اصالت عمل و واقع بینی در رابطه با شرایط زندگی فرد را رد نمی‌کنم، اما اینکه آزادی بیان فرد به خاطر اینکه در آن لحظه مناسب شرایط خاص موجود نیست از او گرفته شود، احتمالاً به این معناست که شما همچنان به دوام یک رژیم دیکتاتوری قائل هستید و اصول بنیادی را که به عقیده من به طور طبیعی به روح بشر داده شده است انکار می‌کنید. اگر به زور متوسل نشوید، عملاً بدبختی بشر را اگر بخشی از محصول یک رژیم دیکتاتوری باشد، توسعه می‌بخشید.
Part of the product of that kind of totalitarian government.
گفتگوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با سناتور لری کریگ را شنیدید. شنوندگان عزیز، برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com بشنوید. و اکنون نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از مسابقه تدارکاتی با تیم مالی عصر شنبه با حضور 28 بازیکن در ورزشگاه المپیک جزیره کیش برگزار شد. علی کریمی و حسین کعبی تنها بازیکنان لژیونر تیم ایران بودند که در تمرین عصر شنبه حضور داشتند و در ترکیب تیم ملی ایران در مقابل تیم ملی فوتبال مالی حضور خواهند داشت. از سوی دیگر بازیکنان تیم ملی فوتبال مالی هم که با تمام لژیونرهای خود ظهر شنبه از فرودگاه ابوظبی وارد جزیره کیش شدند، تنها تمرین خود را در زمین اصلی ورزشگاه المپیک انجام دادند. دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و مالی بعد از ظهر یکشنبه با قضاوت کریم جاسم داور بحرینی در ورزشگاه المپیک جزیره کیش برگزار خواهد شد. جزیره کیش این روزها به مهد ورزش ایران تبدیل شده است. سرمای شدید هوا و همچنین بارش برف و باران در نقاط مرکزی و شمالی ایران باعث شده که بیشتر مسابقات مهم و همچنین اردوهای آمادگی تیم‌های ورزشی در جزیره خوش آب و هوای کیش برگزار شود. روز یکشنبه به غیر از دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و مالی، مسابقات جام جهانی شمشیربازی در جزیره کیش پیگیری خواهد شد. این مسابقات با شرکت 150 شمشیرباز از 29 کشور جهان در دو اشته اسلحه سابر و اپه از روز شنبه در کیش آغاز شد. و 22 هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس با توقف آرسنال صدرنشین و پیروزی چلسی آغاز شد. در این بازی‌ها که عصر شنبه برگزار شد، تیم آرسنال در ورزشگاه خانگیش در شهر لندن با کسب نتیجه مساوی 1-1 در برابر بیربنگام متوقف شد و چلسی با 2 میهمانش تاتنهام را مغلوب کرد. در چند نتیجه دیگر عصر شنبه آستون ویلا 3-1 ریدینگ را برد، اورتون با 1 از سد منچستر سیتی گذشت و دیدار تیم‌های میدلزبرو و لیورپول با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهوری آمریکا وارد بحرین شد. پارلمان عراق لایحه استخدام اعضای سابق بحث را تصویب کرد. آیت الله خامنه‌ای با رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملاقات کرد. حزب مخالف دولت تایوان در انتخابات پارلمانی پیروز شد. سربازان پاکستانی در مرز افغانستان تعداد